أبو القاسم محمد. عرض ما در باره فرماشات محقق خوبی رضوان الله تعالی علیه بود، مخصوصا در باره مسلک تعهد و روشن شدن خلاصه اطراف این لحظ بر اساس مسلک تعهد. دوستان توجه بفرمایید ما این دو تا نکته رو یادآوری بکنیم که چون میخواییم مسئله مسلک تعهد رو در مورد این محض و نظری آنفوی رو جمعه کنیم. ببینید از نظر مبنایی که ما اختیار کردیم، قسم اول استعمال نیست و دلالت وضعیه هم اونجا منتفیه، یعنی اصلا بحث قرارداد نیست. چون در قسم اول ما یه رابطه قراردادی بین صوت خارج شده از دهان متکلم و بین صورت به وجود آمده در ذهن سامع نداریم، اصلا در مبنای خودمون اختیار خودمون، یه صوتی از دهان من خارج میشه، یه صورت در واقع در ذهن شما به وجود میاد، مثل رابطه های حقیقی و واقعی که بین صورت این جسه خارجی و جسه خارجی وجود داره. یه مسئله در قسم اول اینطوریه، یه صوتی خارج میشه از دهان من، صورتی برای شما در ذهن شما به وجود میاد، بس صورت هم دلالت میکنه و این واقع تکبینی و خارجی. این قسم اول. منتها همینجا که یه صوتی از دهان من خارج میشه، یه صورتی در ذهن شما به وجود میاد، این صورت هم حکایت میکنه تکبینن از نوع حکایتی که تصور از خلاصه مرآت از مرئیش داره. در علم حصولی یه فعل اختیاری هم هست وسط. اون فعل اختیاری از باب این که شما علم دارید به صدور این فعل اختیاری از متکلمی که اون متکلم مثلا حکیمه، یه مدلول تصدیقی داره. این فعل اختیاری وقتی مدلول تصدیقی داره، ربطی نیست بین این مدلول تصدیقیش با اون واقعیت تکوینی که صورت ذهنی در ذهن شما به وجود میاد حکایت میکنه از این خلاصه واقعیت خارجی. و لذا ما در قسم اول تقریبا جنبندی که کردیم، گفتیم یه مقداری بین دلالت وضعی و تصوری با دلالت تصدیقی قاطی شده. در عین این که قبول داشتیم که این قسم استعمال نیست، اما رابطه این سه، این واقعیت خارجی، یعنی صوت خارج شده از دهان من و صورتی که در ذهن شما به وجود میاد، یک رابطه قراردادی نیست و موضوع برای دلالت وضعی و قراردادی منتفیه. اینجا اون رابطه‌ای که اینجا مطرحه اینه که نه شما میدانید من همین تکلم کردنم، حرف زدنم یک فعل اختیاریه، خب این فعل اختیاری غرضی داره، آیتی داره. هزار قسم هم در قسم ثانی و ثالث و رابع، خب ما دیگه اختیار کردیم استعمال را با همون توضیحاتی که داده شد، که یک امر ثلاثی وجود داره، عرفن هم استعماله. استعمال رو ما عرفی میدانیم و قفلت عرفن منتفیه به توضیحاتی که داره. محقق خوبی رضوان الله تعالی علیه میخواد چهار قسم را از استعمال بیرون کنه. با این با همون توضیحی که دیروز داریم میگه خب قسم اول که واضح استعمال نیست، ولی بره به سمت سنایی بودن قضیه محکیه که ما گفتیم اشکال داره و ردش کردیم، دلیلش رو رد کردیم، ولی اصل حرف که قسم اول استعمال نیست درسته. قسم دوم و سوم و چهارم رو هم میخواد ایجاد یک واقعیت خارجی بدانه، منتها ایجاد واقعیت خارجی حکم بر شخصش بار نشده، بر نوع اشبار شده. در مثل و صرف از باب این که اعتقاد داره به این که حروف رسالتشون تضییق معناست، بخواد بگه اون نمیدونم زیدون فی کلام که یا زیدون فی مثلا زیدون قائمون که میخواد قیدی به وجود بیاره، باز میگه واقعیت خارجی مزیق میشه و محمولش میاد. لذا در هر ستا مثل قسم اول که تقریبا همه قبول داشتیم استعمال نبود، استعمال از بین میره. که ما هم انصافا هرچی بررسی کردیم دیدیم نمیشه. ما با توجه به این که جملاتی داریم مثل زیدون مبتدعون، زیدون فاعلون، زیدون لفظون، ضربه فعل و ماضی. در زیدون مبتدعون که صنفه خودشو میگیره، در زیدون فاعلون که صنفه خودشو نمیگیره، در ضرب زیدون لفظون نه خودشو میگیره، در ضرب فعل و ماضی باز خودشو نمیگیره. ما واقعش نمیتونیم بپذیریم که حتی اگر حروف نقششون تضییقه این مطلب درسته. نه این مطلب نادرسته. البته این بحث ایشون یه تتمه‌ای هم داره، انشاءالله تو بحث دلالت تابع اراده اینو میگیم. چون در زیدون لفظون اگه یادتون باشه آخون یه جمله قشنگی فرمودن، گفتن زیدون لفظون میتونه مثال برای شخص باشه اگر مقصودتون خود اینه. اگر مقصودتون خصوصی این زید نیست، همه است، عمومی میشه. این یه بخشش میخوره به مسئله اراده. یعنی لازم نیست که حتما آقای خویی برش گردونه به تضییقی بودن حروف. یعنی ما بگیم زیدون مبتدعان قیدی داره به نام زیدون فی کلامک مبتدعان، زیدون فی مثلا زیدون قائمون مبتدعان، زیدون فی ضرب زیدون فاعلون. و این وقتا اینا رو لازم نیست بیاریم با حروف. بحث قصدر اینجا کمک میکنه. منطقه مسئله دلالت تابع اراده رو چون ما هنو بحث نکردیم، این بحث قصد رو وارد نمیشیم. اما همین اجمالا میگیم چون جملاتی مثل زیدون مبتدعون رو داریم، زیدون فاعلون رو داریم، زیدون لفظون رو داریم، ضرب فعل و ماضی رو داریم که بعضی از موارد خودشون رو میگیرن مثل زیدون مبتدعون، اما بعضی از موارد خودشون رو نمیگیرن مثل زیدون فاعلون یا ضرب فعل و ماضی که خودشو نمیگیره. صنف و نوعهایی داریم که خودشونو نمیگیره. لذا نمیتوانیم حتی بر مبنای تضییقی بودن حروف فرمایششونو تایید کنیم. این بحث باحال خویی که با اون مقدمه‌ای که محضرتون عرض کردم برای اینکه مختار خودمونو بگیم، حالا میخوام تعهد حل کنم. ببینیم این آقایون بر اساس مسلک تعهد میخوان چه کار کنن. عرض کردم دیگه دیتره و نه میگفت ایجاد میکنید یک واقعیت خارجی را، تارتن این واقعیت خارجی را به شکل غیر مزیق محمول را برش بار میکنید مثل زیدون لحظون، تارتن این واقعیت خارجی رو با یه قیدی و زیقی مثلا زیدون فی کلامک فاعلون، زیدون فی زیدون قائمون مبتدعون. میگفت که چون زیقی به وجود میاد، باز این از نوع این نیست که چیزی در چیزی به کار رفته. واقعیت خارجی به دلیل مبنای معنای خوبی میگه در باب و حروف که ایجاد تضییقه، تضییقی درش به وجود میاد، محمول میاد سرش. عذر میخوام، عذرخواهی دارم، دیگه وقت جلسه قبلمونه، میخوام برسم به این مطلب. الان محضرتون الان بله خودی روز اینو با آقای خویی بحث کردیم، گفتیم آقای خویی متوجه شده که تا این نقض رو حل نکنه مسئلش حل نمیشه، ولی نمیتونه نقض رو حل کنه.
چرا نمیتونه نقض حل کنه؟ چون ایشون گفت کلام این عجیبه از آخون که ضرب فعل و ماضی رو گفته شامل خودش نمیشه. شامل خودش هم میشه. گفتیم یعنی چی شامل خودش میشه؟ ملاک فعل ماضی بودن اشتمال علل حدثه که میره توی معنون. ملاک در واقع لفظ بودن سر عنوانه که این شرح کردیم رفتیم ازش دیگه برامون نگردیم. خواهش برم، خواهش میکنم. ما در باب مسلک تعهد عذر میخوام، ما در باب مسلک تعهد حالا میخوام ببینیم اینا رو با مسلک تعهد چی میکنیم، اینو تمومش کنیم که این بس حداقل تا قبل از چیز به جایی برسه. ما در باب مسلک تعهد گفتیم، خوب توجه بکنیم، گفتیم اگر اینا استعمال نباشن مثل زیدون لفظی مثلا یا دیزون لفظی که دیگه حالا چه محملش چه مستعملش دیگه استعمال نیستن. چرا استعمال نیستن دیگه امروز دوباره توضیح دادم، چون ما در اینجور موارد یه رابطه تکوینی در واقع داریم بین صوت خارج شده از دهان متکلم و صورت ذهنیش که از اون حکایت میکنه. مثل وجود شما که صورتی تو ذهن من درست کرده از شما هم حاکم اون صورت. بله یه دلالت تصدیقی هم داریم از باب این که این صوت یه بار از دیوار میاد، از خوردن باد میاد، اون صورت باز هست. یه بار فعل اختیاری شما یعنی ایجاد صوت، ایجاد صوت، او ایجاد صوت به جهتی که من علم دارم داره از یه آدم مختاری صادر میشه و این آدم مختار عاقل فهمیده قرضی داره، او دیگه میره تو تصدیق. ولی ما اونجا توضیح دادیم که وقتی بحث تصدیق میاد وسط نبرید سر دلالت هم محضر استاد بزرگوارمون عرض کردیم، هم محضر استاد استادشون عرض کردیم که حیث دلالت تصوریه که دلالت وضعیه با حیث دلالت تصدیقیه که مراد لافظ بودنه قاطی نشید. اینی که گفتید لذا قاطی نکنید دوباره. وقتی اینجا میگیم اینا استعمال نیستن، از اون جهت استعمال نیستن که رابطه اینها رابطه بفرمایید قراردادی نیست. رابطه قراردادی باید پا بگیره. فقط امام رضوان الله تعالی علیه یک کار بسیار خوبی انجام داده که این استعمال رو ثلاثیش کرده به خاطر اینکه خطای آخوند یا خطایی که در عبارات محقق خوبی هست پیش نیاد. اونا متوجه نیستن که شما اول به صورت ذهنی میرید بعد از صورت ذهنی به واقع خارجی منتقل میشید. اما قرار دادن اینا فکر کردن شما با خود واقع خارجی، ایشون اینو توضیح داده. اما بالاخره این نکته عقلش اینه که روابط قراردادی در دلالت وضعی یا در استعمال مورد نظر ماست. این روابط قراردادی که باید بین دال و مدلول در دلالت تصوری وجود داشته باشه یا در مرحله استعمال پا بگیره و چیزی از چیزی کشف و حکایت کنه در بخش اول وجود نداره. اگر محقق خویی رضوان الله تعالی علیه سه بخش بعدی را هم ملحق کردن به بخش اول و گفتن ما استعمال نداریم دیگه، ما مشکل نداریم، مسلک تعهد هم میگه هیچ مشکلی من ندارم. من در باب مسلک تعهد میخواست بگه که من حقیقت وضع را تعهد مستعمل میدانم بر این که هرگاه اراده کنند تفهیم یک چیزی را یک معنایی را این لفظ رو بیاد. خب اینجا استعمالی ندارم تا تعهدی داشته باشم. استعمال منتفیه، تعهدم منتفیه. ولو این که مسلک تعهد بر اساس توضیحی که میداد وضع و استعمال مرزشون به هم میریخت، خودش هم میگفت عیبی هم نداره، اما میگفت آقا استعمال منتفیه، تعهدم منتفیه. مسلک تعهد میگفت المستعمل یتعهد علی نفسه به این که متا اراد افهام این معنا را عطا به این لفظ شد. اما خب استعمالی من ندارم، بزا مشکل نداره. لذا محقق مسجد شاهی که قائل به مسلک تعهده قشنگ توضیح میده، محقق خوبی که قائل به مسلک تعهده باز مشکل نداره. حواسش هم بوده که چهارتا رو یه طوری درست کنه که استعمال نباشه. گفته در این چهارتا من یه چیزی رو ایجاد میکنم، یا بدون تضییق خبر برش بار میشه یا با تضییق. بدون تضییق در نو، با تضییق در مه و در سن. شخص هم که مشکل نداشت، چه حالا ما گفتیم نمیتونید ایجاد خارجی را مبنا قرار بدید، اون نقد امام، یا نمیتونیم حتی با تضییق حرفتون را قبول بکنیم به خاطر اون نقضا. خیلی خوب، اما استعمال نیستن، لذا مسئله مسلک حل. اما اگر ما رفتیم گفتیم اینا استعمال هم. اگر گفتیم اینا استعمال هم. چه کار باید بکنیم؟ می فرماین آقایان، بگم اگر استعمال هم مسلک تعهد هم مشکل نداره. چرا مشکل نداره؟ چون در مسلک تعهد، در مسلک تعهد مستعمل واضحه. در مسلک تعهد هر مستعملی چون داره کار واضح را انجام میده، یعنی به تعهدش عمل میکنه. منتها اون توضیحه رو باید اضافه کرد بشه. در مسلک تعهد در موارد استعمال عادی، متا اراد افهام المعنا عطا به فلان لفظ، اما اینجا باید دوره معنا رو برداریم بگیم متا اراد افهام یه چیزی رو، حالا چه معنا چه غیر معنا. مثلا متا اراد افهام یا حکمی درباره نوع لفظ، شما رو بخواد منتقل بکنه به نوع لفظ یا به صنف لفظ یا به مثل لفظ، عطا به این لفظ دیگه معنا رو باید گنده کنیم. یعنی همون کاری که اونجا انجام دادیم و آمدیم گفتیم که ملاک استعمال بودن انتقال از صورت ذهنی به شیء ثالثه، حالا چه اون شیء ثالث از نوع معنا باشه چه شیء ثالث از نوع لفظی باشه، مسلک تعهدم بگه منم مشکل ندارم. فقط یه نکته ای رو اینجا اضافه بکنم که باز اینجا متاسفانه به نظر میرسه در فرمایشات محقق خوبی رضوان الله تعالی علیه این نکته یه مقداری به هم ریخته. در مسلک تعهد که ما دیگه چون اول سال قبلی رو مفصل بحث کردیم، در بحث قبلی که الان داریم ازش استفاده میکنیم بهش نپرداختیم. بحث قبلیمون این بود که استعمال مجازی به ذوق برمیگرده یا به وضع واضح برمیگرده. مرحوم آقای خوی رضوان الله تعالی علیه فرموده استعمال مجازی دیگه مربوطه این بحث ساقتون من اصله بر اساس مسلک تعهد. چرا؟ چون بر اساس مسلک تعهد مستعمل واضحه. وقتی مستعمل واضحه دیگه من نمیتونم بگم به اذن واضحه یا با فعل مستعمل از باب فهم عرفی و ذوق عرفی دور نخیر، من هر مستعملی رو واضح میکنم. ما میخوایم بگیم نه، این حرف درستی نیست. برای همین الان عرض کردم باید اون ذیل رو اضافه کنیم. ما نمیتونیم بر اساس مسلک تعهد علائق باب مجاز رو ندیده بگیریم. خوب دقت کنید، در مسلک تعهد هر مستعملی واضحه در معانی حقیقی، هیچ بحثی نداره و البته خودش یکی از اشکالات مسلک تعهده که خلاف وجدان. آقایون هم که میگفتن نمیخواستن بگن شما متوجهش نبودید، میخواستن بگن وجدانن این نیست. ما وجدانن فرق بین مستعمل و واضع رو میفهمیم، بر اساس مسلک شما هر مستعمل. اما در استعمالات مجازی من نمیتونم بگم مستعمل تعهده به این که این لفظ رو با قرینه استعمال کنم. نه خیر، فقط تعهدش این نیست، مستعمل تعهده به این که این لفظ رو با قرینه در علاقه، در مورد علاقه استعمال کنه. کامل در استعمال مجازی، ببین در استعمال حقیقی کار ندارم،
مشکل ندارم.
اصلا این که آقایون میگن ما وجدانن فرق بین واضح و مستعمل رو میفهمیم، مال همینه. اینطوری نیست که محقق خویی در اون بحث قبلی خیلی سریع آمده گفته که آها نه، متکلم تعهد به این که تارتن تکلم بکنه به لفظ خاص اند اراده معنای مخصوص مجردن عن القرینه، و تارتن متعهد شده به این که لفظ اراده کنه اون معنا را با قرینه، صرف قرینه مثلا را حل نمی کنه، قرینه مراد رو تعیین میکنه. حیث صحت استعمال الان محل دعواست. متکلم در مسلک تعهد باید اینطوری بگیم تعهد به وضع نوعی، اون بحث وضع نوعی بود که آوردیم، یعنی وضع نوعی معناش اینه که متکلم تعهد کرده که هرگاه اراده کرد معنای مناسب را منطقه، مناسبت عرفیه، مناسبت ذوقیه، یه بار بر اساس مسلک تعهد متکلم میخواد وضع کنه، ابنا داره بحث کنه و با استعمال وضع کنه، یعنی ابراز کنه، چون یادتون داره من اینا رو اونجا گفتم، یه بار متکلم میخواد با استعمالش ابراز کنه تعهد نفسانیشو، اشکال نداره، او وضعه، اینا قاطی نباید بشه. یه بار نمیخواد وضع کنه، یعنی بگه من از الان به بعد میخوام اثر رو در رجل شجاع وضعش کنم، باید بشه، اب نداره، بر اساس مسلک تعهد، چون هر مستعملی واضحه وضع کنه. وضع هم به این برمیگرده که اینها قرارداد رو یک امر نفسانی میدانن، ابرازش رو به فعل خارجی، حالا اشکالاتش رو قبلا گفتیم، اما نه، یه دفعه اینو نمیگیم، کاری به این نداریم، میخوایم بگیم نه، مجازه، لذا قرینه میاره. اگر مجاز شد و محتاج به قرینه شدیم، دیگه اینطور نیست که بگیم چون این متکلم مستعمل واضحه، نه، چون خودت داری میگی با قرینه، در اونجا که قرینه نمیخواد. اگر قرینه خاص بیاره حتما مناسبت رو باید رعایت کنه. پس دو تا تعهد داره، یه تعهد به آوردن قرینه، یه تعهد به رعایت علاقه. اگر تعهد به رعایت علاقه داشت، یعنی وضع نوعی، اگر نگفته نمیخواد، گفته تعهد، اگر من تارتن متعهدم به این که لفظو بی قرینه استعمال کنم، تارتن متعهدم به این که لفظو با قرینه، نخه، تارتن متعهدی به این که وضع کنی با مستعمل واضحه میخوای وضع کنی، یک اعتبار نفسانی کردی، میخوای اعتبار نفسانی تو با فعل خارجی ابراز کنی، اشکال نداره، دستت بازه بر اساس مسلک تعهد. تارتن نه، میخوای بگی من اون معنای موضوع اون لح را قبول دارم، و لذا مرحوم آیت الله فاضل رضوان الله تعالی خیلی فرمودن وجدانن فرق بین واضح و مستعمل مسلمه، تو قبول کردی که اون معنا را موضوع اون لح میدانی، اما اینو غیر موضوع اون لح میدانی، لذا اونو بی قرینه میاری، اینو با قرینه میاری، چون میخوای متعهد بشی به استعمال مع القرینه، باید متعهد بشی به علاقه، چون متعهد میخوای بشی به علاقه، اون بحث وارد میشه دوباره، حالا متعهد به علاقه منسوسه‌ای یا متعهد به علاقه ذوقیه‌ای، متعهد به اذنی، متعهد به وضع نوعی، همه اون بحث قبلی دوباره سر کلت پیدا میشه، ولذا در ما نحنفی دوباره مطلب مطرح میشه که ما وقتی میایم مسئله علاقه را مطرح میکنیم، علاقه بین لفظ و بین معانیه، اگر علاقه دایرش بین معانی بود، اون موقع استعمال تارتن در این معناست، تارتن در این معناست که باش علاقه داره، اما نه در لفظ، در لفظ مسئله معنا منتفیه و و به تعبیر بسیار ادق حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، اینجا مشابهت در صورت لفظ هیچ، علاقه مشابهت اما نه مشابهت در معنا که بحث بلاغت و فصاحت و ذوق بیاد وسط، بحث مشابهت در صورت لفظ. اون موقع اگر عرف از پسندید که نداره استعمال، لذا مسلک تعهد اولا باید بدانه که بحث قبلی ما سر گردنش هست و نمیتواند بگه بر اساس مسلک تعهد بحث قبلی ساقتون من اصله. نخه، حالا که بحث قبلی سر گردنش هست، این بحث لفظ در لفظ هم بنابر آن که قسم دوم و سوم و چهارم را استعمال بدانیم و فتوا بدیم به اینکه اینا استعمالن به دلیل انتقال از صورت لفظ به شیء دیگری، اون موقع اون شیء دیگه باید رابطه ای داشته باشه با معنای لفظ. نداره. تنها چیزی که اینجا مطرح اینه که اون شیء دیگه صورت لفظش با این لفظ یکیه. لذا امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن این نوع استعمال استعمال خاصیه، مخصوصیه، عرفاً هم درسته، استعمال هم هست چون امر ثلاثی داریم. و لذا ما اگه خاطر مبارکتون باشه در بحث قبلی استدلال به همین میکردیم که صحت استعمال را شما بدید به عرف و عقلا و دنبال حسنه به معنای اون تضییقی که بعضی از تلامذه حضرت امام داشتن نرید، بگید صحت استعمال عرفی و ذوقی. حالا تارتن در روابط بین المعانی مطرحه، تارتن اصلا اونطوری نیست، نه فصاحته، نه بلاغته، نه روابطه، مشابهت در صورت استعمال رو درسته. مسلک تعهد علی ای حال میتونه خودشو نجات بده، اما به شرط آن که در بحث قبلی حواسش باشه که صرف تعهد مسئله قبلی را از عقب نمیداره. البته درباره امثله زیدون لفظون، زیدون مبتدعون و زیدون فاعلون، این که ما حتما با تضییق کار کنیم یا با قصد هم میشه کار کرد، که آخوند ظاهر عبارتش بحث قصده، اینشالله در مسئله دلالت تابع ارادت بحث خواهیم کرد. اون ظاهر کلام علمه دخالت قصد در معنای تصوری، آخوند قصد برده در معنای تصدیقی، اینشالله بعدا میگیم. و اگر قصد هم خواست کار بکنه، اون موقع معلوم میشه که فرمایش محقق خوبی حتی با تضییقی بودن حروف نمیتونه مشکلش رو حل کنه. بنابراین بحث دلالت تابع، بحث این استعمال بودن این سه قسم درست میشه، هم با مسلک تعهد هم با مسلک غیر تعهد، اما با توضیحی که داده شد. اگر هم مثل محقق خوبی کسی فتوا داد به این که هیچ کدوم استعمال نیستن، بازم دیگه بعد اون دیگه نیازی که ذیل نداره. مسلک تعهد از اول میگه من تعهد رو درباره استعمال لفظ در معنا میگفتم، الان اینجا استعمال لفظ در معنا ندارم، اما در استعمال لفظ در معنا هم که بگه اون ذیل رو میخواد ما، که در استعمالات مجازی ما دو تا تعهد داریم، آوردن قرینه، رعایت علائقی که یا برمیگردن به وضع نوعی یا برمیگردن به این. بحث ما، بذار من این شروع بحثو بگم، بحث مهمی که باید رسیدگی بکنیم بهش دیگه، حاجا اون موقع تمام شده. بابا معنون ندارم دیگه، معنون
نداریم
بابا. زیدون لفظون ببین مستعمل چیه؟ مستعمله شخص لفظ، مستعملاتیه چیه؟ نوع لفظ، نوع لفظ و شخص لفظ صورتشون شبیه هم دیگه کاری ما فعلان همه دعوا فعلان اومدی سر مبتدای بحثمون. پس حاج آقا الان رسیدیم به همونی که داشتیم میگفتیم، تا الان استعمالات متعارف یا حقیقت بودن یا مجاز بودن تو معنا بودن، نه اینجا مصیبت ما با لفظه و قرار شد همه حرف ما، تازه متوجه شدید مطلب رو. ببینید مستعمل ما و مستعملون فیه ما دو تا لفظ هست، شخص لفظ مستعملون و نوع لفظ مستعملون فی، شخص لفظ مستعملون، صنف لفظ مستعملون فی، شخص لفظ مستعملون، شخص دیگر لفظ مستعملون فی، این تو سه صورت. اما در وقتی که شخص رو میخوان مستعمل بدون مستعملون فی دارید، وقتی مستعمل داریم بدون مستعملون فی، اینجا آخوند گفته خود واقع، امام گفته خود واقع از صورت ذهنی واقع که ربط بین ذهن و خارج درست بشه پیش نیاد. بذار جان خودت بریم، بذار بریم جلوتر. بسم الله الرحمن، این مشاوره هاشو باید درست کنیم دیگه، بابا ما مباحثش نکن. بعد مسئله مهم دیگری که داریم، مسئله بحث دلالت تابع اراده است. دلالت تابع اراده این است که خب برای توضیح فرمایش محقق خراسانی، شما دیگه روالمون این است که پای شروع میکنیم بعد میریم سراغ بقیه. آخون مسئله دلالت تابع اراده را طوری توضیح میده که این مقدمه را میخواد، این مقدمه مختصری میگیم تا فرمایش آخون درست واضح بشه، بعد کلام علمین رو میاره که عرض میکنه. اراده عزیزان در جای خودش آخون گفته چهار معنا داره. یه بار اراده که میگیم، منظورمون از اراده صورت ذهنی اراده است. من از همه واقعیت‌های اشتا صورت‌های ذهنی دارم، از شما صورت ذهنی دارم، از اراده هم یک صورت ذهنی برای خودم درست میکنم، تصور ذهنی اراده. یه بار اراده که میگم واقع خارجی اراده مورد نظرم، منتها در جای خودش گفتیم که واقعیت هر چیزی به حسب خودشه. واقعیت خارجی شما اینه که یک جسته خاص خارجی هستید بیرون، واقعیت اراده اینه که صفت قائم به نفس، از مقوله کیف نفسانی علل مشهور، یک کیف نفسانی قائم به نفس. اگر من بگم اراده، یه دفعه میگم اراده منظورم اون واقع خارجی اراده است که کیف نفسانی قائم به نفسه، یه بار میگم اراده یعنی صورتی که از اون کیف نفسانی درست میکنم. پس صورت ذهنی شد معنای اول، واقع خارجی شد معنای دوم. ای دو من یه بار اراده که میگم مفهوم اراده را میگم، یعنی اراده برای چی چیزی وضع شده، موضوع کله کلمه یه اراده چیه. که این دیگه بس قرار داده، یعنی کلمه یه اراده را واضح برای چی چیزی وضع کرده. الان هم که من لفظ اراده را میشنوم چه معنایی به ذهنم میاد از کلمه یه اراده؟ نه صورت ذهنیش، صورت ذهنی قرارداد توش نیست، صورت ذهنی مرآتیست که از واقعیت‌های خارجی ما درست میکنیم و این مرآت‌هایی که از واقعیت‌های خارجی درست میکنیم، از کردم هر واقعیت خارجی به حسب خودش خارجیتی داره و برای ما صورتی درست میکنه. شد سه معنا، صورت ذهنی به عنوان تصور و مرآت، واقع خارجی به عنوان صفت قائم به نفس، مفهوم قراردادی که موضوع کنله لفظ اراده است. این ستون بعد آخون یه چهارمی رو هم اضافه کرد که تو از خبران انشا ما روش بحث کردیم، وجود انشایی اراده. گفت ما یه چیز دیگری داریم به نام وجود انشایی که حالا ما چون اونو بحث کردیم و رد کردیم دیگه فعلا واردش نمیشیم، اونم مورد نظر آخون نیست اینجا. هم دائره بین این ستاست، واقع خارجی اراده، صورت ذهنی اراده، معنای لفظ اراده. اگر این مقدمه روشن شد، اون موقع سوال میشه آیا الفاظ برای ذات معانی وضع شدن یا برای معانی به قید اراده وضع شدن؟ سوال، کدوم اراده؟ از این سه تا احتمالی که دادیم کدوم اراده اینجا مورد نظره؟ جواب، آخوند اراده ای را که مورد نظر قرار داده و بعد ردش کرده واقع خارجی اراده است. ما یک واقع خارجی داریم به نام اراده که صفتی است قائم به نفس که عرض کردم مشهور میگفتن کیف نفسانیه، بعد مثلا ملا صدرا و بعد ملا صدرا گفتن نه نفس نسبت به این اراده فاعل به تجلیه یا فاعل به رضا کیف نفسانی نیست. ولی واقع خارجیش، اگر واقع خارجی مورد نظر باشه اون موقع اینطوری میشه، آیا لفظ زید وضع شده برای این جزه خارجی یا برای این جزه خارجی به اضافه اراده ای که صفت قائمه به نفس منه؟ آیا لفظ قائم وضع شده برای قیام با همون معنای اشتقاقیش، یا اینکه نه قیام به اضافه اراده به معنایی که گفتیم یعنی صفت قائمه به نفس من که یک واقعیت خارجی قائمه به نفس منه، این داخل در معنای قیام و قائم دخیله؟ آخوند بیان کرده که نمیتونیم بگیم اراده در معنای الفاظ دخیله، چون اگر اراده در معنای الفاظ دخالت داشته باشه این مشکلات برای ما پیش میاد. اول تمسک کرده به بیان واضح تبادر که نه انصافا متبادر از الفاظ ذوات المعانی هست، نه معنا به قید اراده. بعد فرموده که حالا تبادل اگر کسی بالاخره امر وجدانی است، همه اونم به کسی ممکنه ادعا کنه نه من میگم متبادل معنا به قید اراده است. آخوند میفرماد اگر کسی از تبادل زیر بار تبادل نره، میفرماد وقتم تمام شده، دو گیر پیدا میشه در کلامش، یکی این که وضع آموز اون لحام از دستش میره، یکی این که در هر استعمالی باید تجرید کنه، چون زیدون قائمون اگر زیدش مقید به اراده قائم به نفس باشه، اینو توضیح بیشتری میدم فردا، قائمش مقید به اراده قائم به نفس باشه دیگه با هم هویت پیدا نمی کنه، قابل حمل نیستن، باید زیدشو از اراده جدا کنید بشه ذات زید، قائمش رو از اراده جدا کنید بشه، میگیم توضیح میدیم، چون اگر اراده مورد نظر اراده قائم به نفس باشه هر بار تصور زید مقید میشه به یه خصوصیت قائم به نفسی که با هر چیز دیگری حتی تصورات بعدی زید مباینه، هم وضع آموزون لحام از دست میره، هم حمل و هویت از دست میره، این مداری بیشتر توضیح میدیم، اینا رو کرده مبنا برای آن که نتیجه بگیره. پس اراده به اون چی که ما میگیم به عنوان صفت خاصه قائمه به نفس که یک واقعیت خارجی، نه یک صورت ذهنی و نه یک مفهوم متبادر از لفظ اراده، این نمیتواند قید معانی قرار بگیره. و بعدم بحثش رو ادامه میده تا انشاءالله فردا یه صلوات ختم بفرمایید.
دلالت دو تا بستگی داره، دلالت دلالت وضعی یا دلالت تفکیکی نمیدونه.